اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که ظرف 5 سال اخیر به طور اوسط حداقل 1 کودک پناهجو در هر روز در جریان سفر کشته و یا ناپدید شده است. دلیل اصلی این مسئله مسیرهای خطرناک مهاجرت در سطح جهان به شمول آبهای مدیترانه و رفت آمد در امتداد مرزهای امریکا و مکزیکو خوانده شده است. اداره بین المللی مهاجرت نیز در زمینه تلفات پناهجویان گزارش منتشر کرده است. در این گزارش که موسوم به سفرهای مرگبار است آمده است که از سال 2014 تا حالا 32 هزار نفر در مسیر را برای پناهندگی جانهایشان را از دست دادند. در این گزارش آبهای مدیترانه مرگبارترین مسیر رفت آمد پنداشته شده است. با گزارش اردوی سوریه، تیاره های اسرائیلی چندین میزایل را به جانب مواضع نظامی سوریه در اومه شهرهای حمص و دمشق پرتاب کرده است. با گزارش رسانه دولتی سوریه، حداقل 4 غیر نظامی در این حملات کشته شده و 21 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع سوریه گفت جلو چند میزایل را که از قلمرو هوایی لبنان شلیک شده بود گرفتند. سخنگوی اردوی اسرائیل از دادن اطلاعات در مورد خودداری کرد. وزیر دفاع ترکیه میگوید هر نوع حمله نیروهای نظامی لیبیا تحت رهبری جنرال خلیفه حفتر به کشتی‌های ترکی به شدت جواب داده خواهد شد. حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه در واکنش به سخنان سخنگوی جنرال حفتر برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجارتی و تأسیسات ترکیه در لیبیا روز یکشنبه گفت که این اقدامات هزینه سنگین خواهد داشت و هر تهاجم با پاسخ عملی و جدی مواجه خواهد شد. آقای آکار گفت تلاش ترکیه بر این است که صلح و امنیت در لیبیا برقرار شود. او گفت ما برای هر تجاوز آماده هستیم و پاسخ سهمگین خواهیم داد. جنرال حفتر که رهبری اردوی ملی لیبیا را در اختیار دارد، طی سالهای اخیر مناطق شرقی لیبیا را در کنترل داشته و طی چند ماه گذشته یک سلسله تهاجمات به ترابلس پایتخت لیبیا را که در کنترل حکومت به رسمیت شناخته شده است، آغاز کرده است. نیروهای جنرال حفتر میگویند ترکیه به جنای مخالف کمک کرده است. با از دست دادن شهر غریان، سخنگوی جنرال حفتر روز شنبه اعلام کرد که پرواز طیاره‌های مسافربری از ترکیه به لیبیا ممنوع است و هشدار داد کشتی‌های ترکی در آب‌های لیبیا مورد هدف قرار خواهد گرفت. از جانب هم ترکیه گفت که نیروهای حفتر 6 تبعه آن کشور را محبوس کردند. ده هزار سودانی به جاده ها در چندین شهر سودان بیرون شدند و خواهان استقرار یک دولت غیر نظامی شدند. یک گروه از دکتران سودانی می گویند در مظاهرات روز یکشنبه حداقل 5 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخمی گردیدند. پلیس سعی کرد که با گاز اشک‌آور معترضان را در جاده های خرطوم متفرق کند. اردوی سودان پس از هفته ها اعتراض مردم در ماه اپریل دولت عمر البشیر رئیس جمهور آن کشور را سرنگون کرد و یک شورای نظامی جاگزین آن شد. با آن هم اعتراضات با محبوس شدن البشیر متوقف نشد و معترضان برای انتقال قدرت به یک دولت غیر نظامی در سراسر سودان به مظاهرات و تحسن خود ادامه دادند. و در حمله به کاروان حامل صالح الغریب، وزیر مشاور دولت لبنان در امور پناهجویان 2 محافظ او کشته شد. الغریب نزدیکی زیاد به طلال ارسلان رهبر دروزی ها که حامی حکومت سوریه است دارد و حمله روز یکشنبه نیز در منطقه دروزی ها رخ داده است. آقای الغریب در مصاحبه با تلویزیون الجدید گفت آنچه اتفاق افتاد یک کمین مسلحانه و تلاش واضح برای سوء قصد بود. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب میکنیم.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های ای بخش برنامه. وزارت خارجه افغانستان از آغاز گفتگوهای بین الافغانی در روزهای نزدیک خبر داده و اعلام کرده است که آلمان برای آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان اطمینان داده است. کارشناسان روابط بین المللی نقش آلمان را در مسائل سیاسی برجسته و مؤثر می دانند. شورای عالی صلح افغانستان نیز از آمادگی آلمان در خصوص گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان استقبال می کند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مقامهای آلمان در دیدار با صلاح الدین ربانی سرپرست این وزارت اطمینان دادند که مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان را ضمانت کنند. آقای احمدی که نتایج سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان را با آلمان شریک می ساخت گفت که تامین صلح در این کشور نزدیک شده و حکومت افغانستان امید دارد که به زودی گفتگوهای بین الافغانی بین جوانب دخیل آغاز شود.
گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که زمینه سازی میکنه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
احمدی افزود که نمایندگان طالبان برای گفتگو با مقامات حکومت افغانستان و میزبانی سه کشور اندونزیا، آلمان و ازبکستان آمادگی نشان دادند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته جهت مشوره با مقام‌های آلمانی روی مسئله صلح با آن کشور سفر کرده بود. آقای احمدی در خصوص هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه گفت که حکومت افغانستان از جریان این گفتگو باخبر است.
روی تمامی مراحل گفتگوهای صلح بحث شده، جزئیات گفتگوهای قطر را ما بعداً با شما شریک می‌سازیم، به زودی هم شریک می‌سازیم.
وزارت خارجه افغانستان با تاکید گفت که تلاش‌های کنونی از صلح افغانستان به مرحله رسیده است که قبلاً هیچگاه به چنین مرحله نرسیده بود. شورای عالی صلح افغانستان نیز با قدردانی از این اقدام آلمان گفت که حکومت افغانستان با توجه به تجربه آن کشور در خصوص حل منازعات چنین خواست را مطرح کرده بود. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان:
تجربه خوبی داره و در سی هماهنگی و روابط خوبی هم به سطح منطقه‌ای و هم به سطح جهانی داره. نقش آلمان بارز است، بسیار مهم است و ما از این نقش که آلمان در این عرصه آمادگی نشان داده سپاسگزاری میکنیم و از این تلاشایی که آلمان در این عرصه میکنه قابل قدر است.
همچنان آقای جاوید با اشاره به دور هفتم گفتگوها در قطر گفت که افغانستان امیدوار است که هر چه زودتر گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز شود. کارشناسان روابط بین الملل نیز به این نظرند که آلمان از جنگ دوم جهانی به این طرف برخی منافع را در افغانستان دنبال کرده و تاثیرگذار بوده است. دکتر فردین هاشمی یکی از این کارشناسان به صدای آمریکا گفت که آلمان در چوکات نیروهای ائتلاف در شمال افغانستان نقشش را در امر مبارزه با حراس افغانی ایفا کرده و با توجه به حضور تاریخیش در افغانستان روی مسائل سیاسی این کشور نیز تأثیر گذار است.
باور بریست که نقش میانی که آلمان ایفا میکنه از یک طرف تو حضور پررنگ نظامی نداره و از طرف دیگه در سطح منطقه منافعی که هیچ کدوم از کشورهای منطقه تهدید نمیکنه به شکل مستقیم، طبیعتا در منطقه سیاسی بن اول و بن دوم این نقش ایفا کرده و نقش میانجی رو ایفا کرده است. به مجموع میشه گفت که نگاه آلمان ها به افغانستان و در سطح منطقه کمتر تنش برانگیز است و این خود زمینه ساز است برای مسائلی که در بلند سال در افغانستان پیش رو گرفته شده.
پیش از این تادامچی یاماموتو رئیس هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان در مقر آن سازمان گفته بود که از هان افغان ها و جامعه جهانی برای موافقه از طریق مذاکرات آماده است و این فرصت نباید از دست برود. همچنان آقای یاماموتو تأیید کرده بود که در کنار قطر آلمان نیز برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی دست به کار شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در حال حاضر از حدود 10,000 کودک بی سرپرست در 65 پرورشگاه تحت برنامه‌های آموزشی و تربیتی حمایت صورت می‌گیرد و قرار است 13 باب پرورشگاه دیگر نیز در شهرهای بزرگ افغانستان به بهره برداری سپرده شود. در مورد گسترش برنامه‌های حمایت از کودکان بی سرپرست، نسرین محمود عزیزی مصاحبه را با عبدالفتاح احمدزی مشاور و سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانیم.
آقای احمدزی، لطفاً بگوین که امروز در افغانستان به چه تعداد کودکان بدون سرپرست هستند و چطور از اونا حمایت صورت می‌گیرد؟
به حدود 3 میلیون کودک در سراسر افغانستان زیر خط فقر قرار دارد که اونا با چالش ها و مشکلات زیاد مواجه هستند. از این جمله ما کوشش به این داریم که بیشتر رسیدگی را بر اطفال که سرپرست ندارند داشته باشیم.
بله.
مثل اطفالی که یتیم هستند، پدر و مادر ندارند یا هم پدر ندارند اکثریت از اونا، و ما کوشش کردیم که بر از اونا خانه ها و زندگی خوبتر و معیاری‌تر داشته باشیم. و در کل افغانستان در حدود 65 با پرورشگاه ما مفیل عملا فعالیت داره و در حدود 13 با پرورشگاه را جلب مامور جمهور در سال 1397 هدایت دادن که باید دگه یعنی بیشتر از این باید ساخته شد. 13 با پرورشگاه انشاءالله در سال 1398 تکفیل انجیریان داره روی کار است و انشاءالله ساخته باید شد که تا ما بتونیم رسیدگی خودتر و بهتر برای اگیت فعالیتیم داشته باشیم. در فیلن در حدود 65 با پرورشگاه ما در حدود 10,000 از اطفال یتیم و سرپرست نگهداری میشن و ما تونستیم که فیلن بیشترین از پرورشگاه ها را به یک استاندارد و به یک نرم خوبتر و معیاری‌تر مخصوصا در شهرهای بزرگ مثل کابل، بلخ و قندهار، هرات باشد داشته باشه.
امکانات از این چقدر موجود است که برعلاوه کابل در تمام ولایت افغانستان به خاطر دلایلی که شما ذکر کردین، جنگ و ناامنی، این کودک های بی سرپرست تحت پوشش قرار بگیرن؟ چی برنامه روی دست دارین؟
خب واضح است که ما چالش های خود را هم داریم که در ولایت هایی که ناامنی است در اونجا مانع میتونیم که خدم خود دسترسی خوبتر را برای امی کودک های یتیم و بی سرپرست باید ما پیدا بکنیم.
برنامه شما در داخل امی پرورشگاه ها چی هست به خاطر حمایت از کودکان بی سرپرست؟
یقینا ما در پرورشگاه تا 18 سالگی اینا را نگهداری میکنیم. تا 18 سالگی برنامه مکتب را که مسئله تعلیم از اونا هست ایره ما مسئولیت داریم و در داخل پرورشگاه ما بخوان مکتب ساختیم و در اینجا اینا تحت برنامه آموزشی ما قرار میگیرن. بالاخره که نجار که اینا تکمیل میکنن فارغ مکتب هم میشن و در ضمن از او ما برنامه آموزشی فنی و حرفه‌ای را هم در داخل پرورشگاه را از ما مهیا ساختیم. در پهلوی آموزش فنی حرفه‌ای مسئله واضح نشان از برنامه آموزشی که ما دیروز هم یک تفاهمنامه با کمیته ملی المپیک داشتیم که در قسمت برنامه ورزشی اطفال بی سرپرست یتیم در پرورشگاه ها امضا کردیم که اونا به یک قسمت با ما همکار هستند. برنامه آموزش های زمان های خارجی، کمپیوتر، یعنی تمام موارد را که ما در جامعه خود شاهد داشتیم ما تونستیم که در ازنا در داخل پرورشگاه بخشن مهیا بکنیم. لیکن در حال فکر کردن به این که ما این پرورشگاه را گسترش بدیم، بیشتر بسازیم و پرورشگاه هایی که امروز ما داریم سطح امو کیفیت برنامه های خود را باید بالاتر را بیشتر بسازیم که خوشبختانه در بعض ولایت های این صورت گرفته و در بعض ولایت هایی که صورت نگرفته ما در تلاش هستیم که اونجا هم باید ما این برنامه خود عملی بسازیم.
اکثر از این کودکا ناناور خانواده‌های خود بودن. وقتی که این کودکا داخل پرورشگاه میشن، خانواده‌هایشان که متکی به این کودکا بودن، اونا چگونه میشن ارتباطات از اینا؟
ما برای فامیلا هم برنامه آموزش‌های فنی فیزیک داریم. از یک طرف ما تلاش می‌کنیم که اونایی که پدر و مادر دارن و یا هم مثلا پدر داره مادر نداره، ما از کودک از ما را به پرورشگاه برای این پدر و یا هم برادر بزرگشان که سن کار داره یا خواهرشان ما بر از اینا برنامه آموزش های فنی فضایی رو بریم که تا اینا آموزش بگیرن و اینا دیگه وادار به این نشن که
شما برای از اینکه کودک ها بتونن با یک آینده قابل پیش بینی زندگی خود به پیش ببرن، از مردم و از جامعه چه توقع دارین؟
یقینا که امروز ما از این چون کشی کردن نمیتونیم که وضعیت کودک های افغانستان در حال است کنید. این مسئولیت از الف تا یا از همه گیه کسی که خود افغان میدونی مسئولیتشان است که بیاین دسترس هم بتیم تا وضعیت کودک را تکیم بکنیم و هر کسی که به توان خود میتونه یک کودک را از عمل منفی که نجات میتر به نظر ما بزرگترین کار است. یک کودک ما میدونیم که یتیم است و او به کار مصروف است، بیاین که او را ببریم از این سرسار دولت است، پرورشگاه ها است، پرورشگاه به خدمت از اون است، ما نگهداری میتونیم، ما این امکانات داریم بشه، لیکن ما این نیست که او بر ما برسه، ما از اصلا بر ازاد دفرتی پیدا بکنیم و فامیل ما بتونیم شناسایی کنیم، افراد بیان بر ما این پیام برسن. به او داریم نه امیدوار بیستم که هر کس مسئولیت خود را بدانه تا بتونیم در آینده خوبتر بهتر و روشنتر داشته باشیم.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترم، در این بخش برنامه گزارش را در مورد وضعیت مهاجرین در سرحد جنوبی امریکا میشنوین. ایالات متحده امریکا و مکزیکو تلاش دارند تا به تعداد روزافزون مهاجرینی که در سرحد مشترک هر دو کشور میآیند رسیدگی صورت گیرد. نگهبانان سرحدی مکزیکو عملیاتشان را علیه سفر مهاجرینی که به سمت شمال میخواهند بروند بیشتر ساخته است. در ایالات متحده امریکا نیز اعتراضات باعث آن شد که قانونگذاران این کشور لایحه استرایدی 4.6 میلیارد دلار را جهت کمک به این بحران تصویب کنند. جیمز اونی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. نیروهای سرحدی در جنوب مکزیکو در یک سلسله عملیات در کمتر از 24 ساعت توانستند که 450 مهاجر را از قطار آهن، هتل‌ها و از ایستگاه‌های بس دستگیر کنند. یکی از نیروهای امنیتی میگوید:
طی بزرگترین برنامه عملیاتی در جنوب سرحد، این بزرگترین عملیات در نوع خود در بندر فراکروز میباشد.
این در حالی است که مکزیکو تحت فشارهای ایالات متحده قرار دارد تا به اقدامات سختگیرانه خود در سرحد که تعهد بر آن کرده است پابندی کند. دو کشور تلاش‌هایشان را علیه سرازیر شدن موج از مهاجرینی که می‌خواهند در ایالات متحده پناهنده شوند افزایش بخشیدند. یک مهاجر حالت خود را چنین بیان می کند:
مشکل دارم، در هندوراس رفته نمی توانم، باندها خانه ما را با آتش کشیدن، دختر خردم را سوختاندن، شواهد همه اینها را دارم.
اما تحلیلگران به این باورند که افزایش قوا رای حل این بحران نیست. ریچل اکستمک از مرکز مطالعات بین المللی ودرو ویلسن مستقر در واشنگتن در مورد می گوید: دلایل متعدد است که مردم را مجبور به ترک کشورهایشان می کنند و اگر به این مشکلات رسیدگی نشود، آمدن مردم ادامه خواهد یافت. زندان‌های ایالات متحده در امتداد سرحد جنوبی از مهاجرین پر شده است. قضایای اخیر نادیده گرفتن و بدرفتاری با کودکان در مراکز مهاجرتی در ایالات متحده باعث خشم مردم گردید که شمار آن را بحران بشری خواندند. قبل از بدتر شدن بیشتر اوضاع، کنگرس ایالات متحده آمریکا یک لایحه اضطراری 4.6 میلیارد دلار را تصویب کرد که با مشکلات مهاجرین در توقیفگاه‌ها در داخل آمریکا رسیدگی صورت گیرد. این لایحه برای شماری از اعضای دموکرات کافی نبوده، بلکه آنان خواهان کمک‌های بیشتر در رسیدگی به خانواده‌ها و کودکان مهاجر شدند. نانسی پلیسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در مورد می‌گوید که کودکان در اولویت هستند و باید اطمینان حاصل شود که منابع مورد نیاز این کودکان در دسترس باشد. و قرار است که این لایحه برای توشیح برای جمهوری ایالات متحده آمریکا ارسال شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که از سال 2014 تا سال 2018 در مجموع 32,000 از مهاجرین در تمام جهان جان باخته و یا هم ناپدید شدند. بیشترین تلفات در مسیر آفریقای شمالی از طریق آبهای مدیترانه به سوی اروپا رخ داده است. لیزا شلاین از مقر این سازمان از ژنو گزارش را فرستاده است که برگردانی دری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
اداره مهاجرت ملل متحد می گوید ارقامی که در جهان ارائه می گردد وضعیت واقعی و شدید بودن مشکل را از سبب ارائه دادن می تواند که بسیاری از مرگ و میر مهاجرین هیچگاه گزارش نشده یا اینکه اجساد مهاجرین به دست نمی آید. با آن هم تحقیق کنندگان می گویند که احصایه ها وضعیت ناهنجار و خطرات را نشان می دهد که با صدها هزار از پناهندگان و مهاجرین جانشان را به خطر مواجه کرده برای محفوظ ماندن و زندگی مرفه متقبل مشکلات زیادی می گردند. گزارش نشان می دهد که 18,000 تن از مهاجرین بین سالهای 2014 تا 2018 تنها در بحیره مدیترانه جان باخته یا اینکه ناپدید شدند، در حالی که اجساد دو بر سه از این قربانیان دریافت نشده است. جوول میلمان سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید پناهندگان روهینگیایی از میان کشته شدگان در جنوب شرق آسیا با 2200 کشته بیشترین تلفات را دیده اند و در این حال در جنوب آسیا از سال 2014 به این سو 288 افغان مهاجر در راه جان باخته است. میلمان می گوید
Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf of Aden. At least 125 people drowned off the shores of Yemen in 2018.
با وجود ادامه منازعه در یمن، مردم تلاش کردند که از شاخ آفریقا و از طریق بحیره احمر و خلیج عدن عبور کنند. حداقل 125 نفر در بیرون از سواحل یمن در سال 2018 میلادی غرق شدند. این رقم در سال 2017 میلادی تنها به 52 نفر می رسید. در بین سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو از سال 2014 میلادی به این سو تلفات روزافزون به مشاهده می رسد. تلفات در این 5 سال در اینجا به 1907 کشته رسیده است.
میلمان به صدای امریکا گفته است ارقامی که شامل پروژه مهاجرین ناپدید شده است مردمانی را شامل می شود که به گونه ترانزیت از کشورها عبور می کنند. کسانی که در توقفگاه ها جان می بازند شامل این عده نمی شوند. در ارقام کسانی نیز شاملند که بعد از رسیدن به توقیفگاه ها دو ساعت بعد جان دادند. میلمان می افزاید
In general, in transit is the rule of thumb, but we have had some cases, I think 6 or 7 already this year, of recently in custody in the US or recently.
به طور عموم ارقام مهاجرینی که در ترانزیتن تخمینی است. اما قضایایی داریم که فکر میکنم بین 5 تا 6 نفر در سال جاری که در توقیفگاه های ایالات متحده به سر می بردن و همه آنان در ظرف چند روز آینده جان باختن و این بهترین ارقامی است که ما تانستیم به دست بیاریم.
یک گزارش جدیدی که از جانب سازمان بین المللی مهاجرت و یونیسف به نشر رسیده است به یک مزله اشاره می کند که به طور فزاینده اطفال به سفرهای خیلی خطرناک می پردازند. ارقام نشان داده است که از سال 2014 تا 2018 همه روزه یک طفل یا در مجموع 1600 طفل کشته یا ناپدید گردیده است. تحقیق کنندگان می افزایند که گسترش سانحه به سبب به خوبی دانسته نمی شود که بسیاری از مرگ و میر اطفال مهاجر اصلا به ثبت نمی رسد.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مانند سایر کشورهای جهان، جوانان در ایران نیز با همدیگر تماس‌های اجتماعی و از بودن با یکدیگر لذت می‌برند و جوانان ایران از جوانان سایر کشورهای جهان متفاوت نیستند. اما تأثیرات اخیر ایالات متحده بر ایران زندگی اقتصادی شهروندان این کشور را متأثر ساخته است. خبرگزاری رویترز مورد گزارشی دارد که برگردان تری آن را از خالد مفتون می‌شنوید.
در تهران، پایتخت ایران شاید کاباره و میخانه وجود نداشته باشد. اما پایتخت ایران مانند سایر شهرهای این کشور دارای قهوه‌خانه ها، رستوران ها، کلب های ورزشی، پارک های تفریحی و تئاتر ها می باشد. نوشا ناظری که مؤثر است می گوید جوانان ایرانی اکثرا پس از چاشت نمی خواهند در خانه هایشان بمانند.
من فکر نمی کنم دیگه کسی همسن و سال ما بعد از ظهر بشینه خونه. همه میرن بیرون و سعی کنم با دوستاشون اوقات خوبی داشته باشن.
خانم ناظری میگوید که جوانان بیشتر وقت خود را با اعضای خانواده‌هایشان نه بلکه با دوستانشان سپری میکنند.
بیشتر اوقات که همون میرن بیرون، ولی هم وقتی هم که خونه باشن سرشون تو گوشیشونه و با دوستاشون صحبت میکنن. یعنی فکر میکنم که دخترها و پسرها الان بیشتر وقتشون با دوستاشون میگذره تا خانواده‌هاشون.
اما پرمس طیب‌زاده دختر جوان دیگری ایرانی میگوید که با محدودیت زمانی مواجه است.
کلا برای ساعتی که بیرون هستیم بله محدودیت هستش دیگه، نهایتا باید تا ساعت 10-11 دیگه خونه باشیم دیگه.
اما تعزیرات جدیدی که از سوی ایالات متحده بر ایران وضع شده است زندگی شهروندان عادی این کشور را تا اندازه متاثر کرده است. نرگس فرشباف یکی از دختران جوان ایرانی است که چشم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش است.
دوست دارم که شرایط اقتصادیمون خیلی بهتر شه. یعنی تو وضعیت فعلی الان خیلی همه دچار مشکلن. دوست دارم مشکلاتشون حل شه در آینده. من امیدوارم که شرایط بهتر شه و واقعا دوست دارم که شرایط خیلی بهتر شه، چون زندگی خیلی سخت شده.
پس از سقوط یکیاره بدون سرنشین ایالات متحده توسط ایران، امریکا تعزیرات جدید را بر ایران وضع کرد. علی خامنه ای رهبر ایران نیز شامل تعزیرات جدید امریکا می شود. اما این جوان ایرانی می گوید که تعزیرات ایالات متحده سیاستمداران ایران را نه بلکه مردم را متاثر می کند.
حالا تحریما که تاثیر خاصی برای آقایون نداره، ولی برای ما چرا داره؟
با وجودی که وضع تعزیرات واشنگتن بر تهران زندگی شهروندان ایرانی را متاثر کرده است، شماری از جوانان ایرانی مانند فرامرز یوسفی به این باور است که سیاستمداران بازی‌های کثیف را انجام می‌دهند، اما دو کشور درگیر جنگ نخواهند شد.
هیچ درگیری نظامی اتفاق نمی‌افته. سیاست هم کثیفه. مطمئن باشید پشت پرده با هم دیگه صحبت می‌کنن، تبادل اطلاعات و هیچ اتفاقی نمی‌افته. نگران نباشید.
این جوان ایرانی حتی نگران درگیری احتمالی میان ایالات متحده و ایران نیست.
نه اصلا آمریکا اشتباه نمی کنه که با ایران جنگ کنه و منم فکر نمی کنم که حالا همچین اتفاق بیفته.
رضا کریمی یک متشبث جوان ایرانی میگوید که حال امریکا قدرت نظامی ایران را درک کرده است.
ایران نشون داد قدرت خودش رو با این حرکت نظامی که انجام داد و پهپاد آمریکا رو ساقط کرد. اونا فکر میکنم قدرت نظامی ایران رو فهمیدن و همه اینا در واقع یه بلوفه که میزنن.
پس از خروج ایالات متحده از توافق استی 2015 میلادی، امریکا در چندین دور تعزیرات جدید را بر ایران وضع کرد. افزایش تنش میان این دو کشور موجب نمایش قدرت نظامی در حوزه خلیج شد. این قدرت نمایی ها واشنگتن و تهران را در لبه جنگ قرار داد. با وجود افزایش تنش میان این دو کشور، شماری از جوانان ایرانی نسبت به آینده خود و بهبود وضعیت اقتصادیشان امیدوارند. شاید هم این امیدواری از فرط ناامیدی باشد، زیرا تعزیرات اقتصادی امریکا اقتصاد ایران را که یک قدرت منطقه‌ای به شمار می‌رود با رکود مواجه کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستیم که با ما باشین.
آمریکا.